بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب توکل بر خدا میکنیم، جلسه رو شروع میکنیم. ایام اعیاد مختلف هستش، عید قربان گذشتش ولی نورش همچنان باقی است، عید قدیر پیشاپیش داریم، میلاد امام هادی علیه السلام، روزهای بسیار مبارکی هستن. انشاءالله هممون بیشترین بهره ها رو ببریم تو این ایام. راه به سوی آسمان قطعا بازتر هستش. توکل بر خدا میکنیم. جلساتمون رو یه مقدار به خاطر همین مناسبت هایی که داریم سعی میکنیم چند جلسه ای، این جلسه بعد و احتمالا جلسه بعدیش، حتی از 3 جلسه پیرامون بحث‌های امامت و ولایت صحبت کنیم. بحث‌هایی که تا الان زیاد در تاریخ ازش صحبت شده ولی خب حالا به عمقش رسیدن فاصله داریم. توکل بر خدا می‌کنیم یه چند جلسه ان‌شاءالله تا ایام محرم در مورد امامت و ولایت صحبت کنیم. با معرفت امامت انشاءالله وارد محرم امسال بشیم. دوستانی که آماده هستن صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب قبل از اینکه شروع کنیم به بحث‌های خیلی بزرگ و انشاءالله به درد بخوری آماده شده و بحث‌های میشنوید که شاید کمتر شنیده باشید، آماده بحث‌های مهمی باشید. قبل از اینکه حالا این بحث‌ها رو شروع کنیم، من یه بحث دیگه ای رو خدمتتون عرض بکنم در مورد معارف مختلف. یا کنید ما موضوعات مختلفی رو داریم اینجا خدمتتون صحبت می‌کنیم. موضوعاتی که صحبت می‌کنیم ذیل 10 تا بحث هستش. ما یه سایتی دوستان منطراحی کردن الان، یه سایتی به اسم تمسک دیده میشه الان بالا. آره تو سایت تمسک ما 10 تا فصل قرار دادیم. اینها از نظر ما کل معارف قرآنه. ما میگه کل معارف قرآن ذیل این 10 تا فصل. فعلا 10 تا فصل کردیم، ممکنه بعدا زیادترش کنیم. حالا الان هم میشه 15 تاش کرد، ما الان فعلا 10 تا کردیم. میشه جام نمیشد اونجا دیگه. تو سایت همین اولوش 10 تا جا میشد. سعی کردیم معارف رو بر مبنای این 10 فصل ببندیم. کل آیات قرآن روایات رو میشه ذیل این 10 تا فصل چیکار کرد؟ قرار داد. از نظر موضوعی عمدن هم میگیم واژه فصل فصول هست، اینا تفصیل قرآنه. هر کدوم از اینها زیر شاخه های خیلی زیادی داره. حالا من در مورد این 10 تا فصل نظام معارفی صحبت خواهم کرد. سعی میکنم از این بعد اول جلسات یه مقدار در مورد این موضوع صحبت کنم. کاری که ما داریم اینجا انجام میدیم ایشالله اگه خدا بخواد اینه که یه مقدار نظام معارفی شیعه رو مطرح کنیم. دنبال یافتن نظام معارفی شیعه هستیم. لزوماً نمیخوام یه چیزو خیلی عمیق شیم. به نقشه دسترسی پیدا کردن برامون چیه مهمتره. دنبال نقشه هستیم. قضیه از چه قراره؟ دنبال این نقشه هستیم. میدونیم اگر وارد هر کدومش بشیم ممکنه زمان زیادی از ما بگیره. به خاطر این نقشه برای ما، سلام علیکم، نقشه بسیار مهم هستش. این چارت، این چارچوبه، این ساختار. توی روایات ما هم قرآن و اهل بیت علیهم السلام تقسیمات مختلفی کردن. تو بعضی روایات گفتم میشه 3 بخش، تو بعضی روایات گفتم 4 بخش. بخشای مختلفی داره. یعنی این یک فرهنگه که ما معارف قرآن رو چیکار کنیم؟ تقسیم بکنیم. این 10 تا فصل رو یاد بگیرید، اسماشو حداقل خوب یاد بگیریم. ما داریم صحبت میکنیم از هر کدومش تا الان یه چیزی گفتیم. از بعضیا یه قطره گفتیم، از بعضیا 10 تا قطره گفتیم، از بعضیا یه ذره جوی آبی مثلا شاید شکل گرفته باشه، اندک گفته شده. هر کدوم از اینا عمق زیادی دارن. 10 تا فصلی که ما قرار دادیم ایناست. نگید قرآن شناسی، کلا آیات قرآن یه بخشی در مورد خود قرآن صحبت میکنه که اصلا میگه من کی هستم. عالم شناسی، بخشی از آیات قرآن در مورد عوالم هستش، خدا چی خلق کرده. اصلا آیه دوم سوره هم چیه؟ الحمدلله رب العالمین. در مورد کل عوالم خدا داره در قرآن صحبت میکنه. خب بحث بسیار مفصل و مغفول در جامعه ما هستش. انسان شناسی فصل سوم قرار دادیم. بخشی از آیات قرآن در مورد انسان هستش. انسان چجوری خلق شده، قبلا کجا بوده، الان کجاست، بعدا کجا میره، سیر خلقت انسان، خانواده چیه، زن چیه، مرد چیه، اقتصاد چیه، همه این چیزا میاد ذیل بحثای چی؟ انسان شناسی. یه بخشش میشه دوران انبیا. خداوند در قرآن از یک موضوعی صحبت کرده به اسم انبیا و رسولان علیهم السلام. خب یه دوره نزدیک 7200 سال قبل از رسول الله صحبت شده، از زمان حضرت آدم تا سید ما رسول الله. خب این یه بخشی از قرآنه، شاید بشه گفت مثلا 30% قرآن آیات همین موضوع هستش. خب اینم اینجا باید بهش بپردازیم. یک بخشی از آیات قرآن و معارف ذیل اهل بیت علیهم السلام هست، در مورد دوران اهل بیت علیهم السلام صحبت میکنه که حالا امروز یه مقدار اینا رو میخوایم باز کنیم. امامت صحبت میشه، ولایت صحبت میشه اینجا. منظور از اهل بیت رو امروز میگم. ما امام که میگیم کیو داریم میگیم، منظورمون چیه، در مورد چی داریم صحبت میکنیم، اینا رو مدار صحبت خواهم کرد امروز. یه باز به چه این بحث رو تقریبا خیلی کم صحبت کرده بودیم، گفتیم حالا به بهانه دست شما به بهانه ماجرای قدیر خم یه مدار این بحث رو پررنگ کنیم. منظور از اهل بیت کارگزاران اصلی نظام خداست. اول خداوند از طریق کارگزاران اصلیش که میشه اهل بیت علیهم السلام، ما اینا رو می‌خوایم صحبت کنیم. یه مقدار قرآن یه بخش زیادیش در مورد اهل بیت علیهم السلام هست، شاید بگیم همش. در مورد هر کدوم از اینا بگیم همه قرآن همه اینا هستش باز درسته، چون قرآن داره بتون مختلفی هستش. یه فصل این مباحث تمسک گذاشتیم آخرالزمان و مهدویت، که حالا اینم یه ذره صحبت کردیم ولی در حد قابلی نبود زیاد، باز باید بیشتر صحبت کنیم. آخرالزمان و مهدویت بخشی از قرآنه. شاید چقدر قرآن؟ نگاهید همینجوری من مثلا شاید بگم 1000 آیه قرآن که هستش در مورد مهدویت داره صحبت میشه. یه بخشی از قرآن در مورد بین السورین قیام و قیامت هستش، انتهای زور. ما آخرالزمان که میگیم حالا فعلا، حالا این رو من جلسه بعد باز یه ذره ماجرای قدیر خم شد صحبت خواهم کرد، حالا فعلا ما گذاشیم از ابتدای غیبت کبرا، از ابتدای غیبت کبرا تا انتهای دنیا. مهدویت منظورمون از بعد از ظهور هستش، نشئه جدید که ایجاد میشه تا انتهای ظهور. اینا خیلی بزرگه این بحثا، اینا خیلی سرشاخه است اینا که ما داریم میگیم. تا انتهای ظهور که سور اول زده میشه، نفخ سور میشه اونجا. اینجا را الان کلیتش رو گفتیم آخرالزمان و مهدویت. بعدش بعد از اونجا میشه بین السورین. حالا واژه بین السورین اینجا جا نشده بود بنویسن. بین السورین و قیامت. مقطع بین السورین رو داریم، بعدش مقطع قیامت داریم که اونم ماشاءالله چند هزار آیه قرآن داریم. کلا 6000 تا آیه داریم. چجوری اینا جا شده توش؟ برای هر کدوم چند هزار تا آیه داریم. قرآن معجزه است، یعنی همین. قیامت یه بخشی از اعجاز قرآن به همین موضوع ربط داره. کلا 6000 تا آیه است ولی هر کدوم این بحثا شاید 1000 تا آیه داشته باشه. اونی نمیشه که عددش به چیز نمیخوره. این به خاطر اینکه آیات زوایای مختلف دارن، از یه آیه برداشتای مختلف میشه کردش. بعد از قیامت به اون مفصلی که کل دنیا و بعد از ظهور در مقابل قیامت یه روز حسابم نمیشه، اونجا میشه انتهاش. ما وارد جهنم میشیم، بحثای جهنم و بهشت. هم یه مقطع بسیار بزرگ در نظام هستی. این هم یه فصل ماست. معارف قرآن بخشیش ایناست. قرآن داره بخشی از چی صحبت میکنه؟ از جهنم و بهشت. ولی جهنم و بهشت که اینجا منظورمونه بعد از قیامته. جهنم و بهشت تو آسمان ها یا در دوران ظهور نه. یه که دیگه انتهای بهشت ها که تشریف میبرید آخرش، بعدش چی میشه دیالا؟ اونا رو زیاد دیالا با ذیل بهشت ها صحبت میکنیم که اون ابد چیه، بعد از ابد چه اتفاقی میفته، اونا میشه ذیل اون بحث جهنم و بهشت. بعد وارد یه فصلی میشیم به اسم چه باید کرد. نگاه این بخشی از قرآن، شاید بگم همه ی قرآن از رفتارها صحبت میکنه. این کارو بکن، این کارو نکن، اینجوری باش، نماز بخون، روزه بگیر، اینا هم بالاخره در قرآن زیاده دیگه. یه چیزی نزدیک به 400 تا رفتار در قرآن مطرح شده، مثبت و منفی. خب اینا با یه بخشی از قرآن هم اینهاست. یه بخشی از قرآن در مورد ادیان هستش. در مورد ادیان نگاه ما 10 فصل کردیم. کل معارف قرآن گفتم میشد بیشتر از اینم کرد، یه ذره همین محدودیت جا هم باعث شد. همین کلا ما حالا فعلا 10 فصل کردیم. از نظر ما هر چیزی که شما بگی تو این 10 فصله. این همون نقشه‌ایه که آقای دکترم یه زمانی میگه یه نقشه ذهنی بکشید. یه بخشش میشه همین. این 10 فصل هر چیزی شما بگید اینجا هستش. هر چیزی بگید. تمام علم دنیا اون چیزی که وجود داره تو این 10 فصله. این پیشنهاد ما برای وزارت علوم ایران هم هستش. ما برای وزارت علوم پیشنهاد با اینه که رشته های دانشگاهی باید بر مبنای این 10 فصل بشه. این 10 فصل 10 علمه، درس 8 شاخه. نگا این شما میگید ریاضیات، فیزیک، شما بگید الان فیزیک میشه ذیل کدام یک از این قسمت ها؟ میشه عالم شناسی. من میگم اقتصاد میشه انسان شناسی. ما یه واژه هایی گذاشتیم برای خودمون، این واژه ها باید درست تعریف بشه. این واژه ها رو غربی ها گذاشتن، یهودی ها گذاشتن، باید دوباره از علم و از نوم و باید اسمش هم اصلا از اول بذاریم. کی اقتصاد چیه؟ واژه از کجا آوردیم اصلا؟ او یه بحث خودش داره تو قرآن، واژه های خودش داره. ما بهتر از واژگان قرآنی تو این بحث استفاده کنیم. این پیشنهاد ما به معاونت علمی ریاست جمهوریه، شاید بعدها اینا بشنون. ما باید نظام علمی کشور رو عوض کنیم. بچه ها تو مدرسه باید اینا رو یاد بگیرن، تو دانشگاه باید این چیزها رو بخونیم. کل مهندسی ذیل عالم شناسیه. یک مهندس ولی باید بفهمه که داره از قوانین عالم مادی استفاده میکنه، تسخیر میکنه، چیزی به دست میاره، چه اشکال نداره، ولی جاش اونجاست. باید بدونه که بقیه عوالم رو نمیشناسه. نه هیچ جایی نه گلیم، اولین بار داریم ارائه میکنیم. حالا به مرور ارائه خواهد شد، به مرور اونایی که باید بشنون میشنون. نگاه کنید این صحبت هایی که ما اینجا میکنیم، یه بخشیش مخاطب شمایید، یه بخشی مخاطبشون هن که اینجا نیستن ولی اینا رو گوش میدن، یه بخشی هم مخاطبینش آیندگانن. حالا داریم یه چیزی مینویسیم الانی ها که توی یه حال هوای دیگه هستن، آیندگان چه بعضی از اینا رو بیانیم و دا گوش بدن استفاده بکنن. این یک نظام معارفیه، یا این یک نظام معارفیشه. ما باید ما واجب اینا رو یاد بگیریم، واجب اینا رو یاد بگیریم. بدونید این وجوب داره. خداوند در قرآن میگه ایمان بیارید، اگر ایمان بیارید عمل صالح بکنید، خوف و حزن ندارید، نگران نباشید. این اصلا واجبه بر ما، باید این کارا رو بکنیم. هر علمی که شما بگید، الان ما مثلا میگیم که مهندسی عمران، معماری، ذیل کجاست؟ ذیل میشه باز عالم شناسی، اینجا قرار میگیره. ولی نگاه کنید وقتی بذاریم اینجا خیلی فرق میکنه. خونه رو چرا اینجوری بسازیم؟ خونه باید بر اساس عوالم بالاتر ساخته بشه. سر همه اینا حرف وجود داره. مثلا ما چرا خونه رو اینجوری میسازیم؟ مستطیل میسازیم. نگاه کنید ما ساخت و ساز در کره زمین بر اساس عوالم بالا باید باشه. اینو خدا به ما یاد داد، در تقی کعبه به ما یاد داد. کعبه رو بر اساس چیزی در آسمان ساختن، اونم بر اساس بالاتری ساختن. این یک مدله، یک مدله، یک سبکه، یک شیوه است. خدا اصلا کره زمین بر اساس آسمان ها ساخته شده. ما دریا داریم، رود داریم، همین چیزا بر اصلا میوه ها کجا اومده؟ میوه ها به خاطر آسمانه. ما چون در آسمان اونجوری میوه هست اینجا داریم، نه چون اینجا داریم اونجا داریم. بعد میگین ما، شما میرید تو بهشت ان شاء الله، اونجا مثلا میوه های میبینید، بعد میگید که اینا شبیه بود از اینا قبلا ما یه چیزای خوردیم. میگه و اتوبهی متشابه ها، ما قبلا شبیه این، اون متشابه، اینجا شبیه اونجاست. اصلا اینجا کلا خدا اینجوری قرار، اینجا شبیه اونجاست، اونجا هم شبیه بالاترشه. ما همین سیستم بر اساس این موضوع خلق شده. به خاطر همین اصلا ما خورشید داریم، اصلا همه چیز بر اساس اینه. ما اینا رو متوجه نشیم، علمو نمیتونیم متوجه بشیم، علم کشف نمیشه. خورشید چرا هست؟ به خاطر یک موضوعی در آسمان. اون چرا هست؟ به خاطر یک موضوعی در ملکوت. اون چرا هست؟ و همین از کلا سیستم همین جوریه. چرا این به دور اون میچرخه؟ چرا اینجوریه؟ اینا همش بر اساس همین یک نظامه، اینا همش یک سیستمه. از نظر ما کل عالم همین جوریه. کل موضوعات قرآن این 10 تاست. حالا ما داریم تو این جلسه چیکار میکنیم؟ 156 جلسه هم اینجا، دیشب جلسه 153 و دوستان زحمت میکشن اینا رو ضبط کردن. ما حالا نمیخواستیم اینقدر این جلسات جدی بگیریم، ولی دیگه اومدیم توش گفتیم جدیش بگیریم مادر، و الا هر چی در میخواستیم بریم نشدش. این 153 تا جلسه رو چیکار کردیم؟ تیکه تیکه از هر کدوم از اینا یه چی گفتیم. خیلی دنبال نیستیم یه چیزو تا تهش بگیم. نمیخوایم تو یه چیز دکتر بشیم. دکترای کلی میخواییم بگیریم، یعنی کلیت شما باید چیکار کنیم؟ اشراف پیدا کنیم. تا الان هم با شما به عنوان یک مسلم برخورد کردیم، از این بعد میخوام رو دوشتون کار بذارم. این چه وضعشه؟ میاد جلسه من از این کار نمیخوام، اینا شما همجوری تنبلوار میایید و میرید. میزان رضایت من از شما پایینه، جدی خیلی پایین هستش. اونقدر رضایت من ندارم از کسی که داره این حرفا رو میشنوه. اومده بالاخره بحثای دد میشنوه، میزان رضایت پایینه، انتظار خیلی بالاتره، عزم بیشتری لازمه. از به بیشتری لازمه. درسته با علاقه میاد. حالا من امروز یه ذره چون ایام عید قدیره باید ذره توپ تشر هم بیندازید. بالاخره یه مقدارا شما با یه چیزی مواجه شدید. تو عمرتون شاید مواجه نشدید. نگاهید شاید تو عمرتون تا حالا با این چیزا مواجه نشدید. پس رفتار عمیق‌تر و دقیق‌تری باید داشته باشیم. اینو به خاطر خودتون دارم میگم. فردا دچار مشکلی نشید. اینا مثلا یه موقعی به حسابتون بعضی از آیات نوشته نشده و حسابتون بی‌اعتنایی به آیات قرآن نوشته نشه. وقتی با معارف مواجه میشید راهش حالا با رفتاراشو به مرور بعدن باز اون تو جبایت کرده با معارف آدم مواجه میشه باید بره توش کم کم تبدیل به علمش کنه، بعد علمو تبدیل به معرفت کنه، بعد معرفتو تبدیل به ایمان کنه، بعد ایمان باید تبدیل به عمل صالح بشه. اصلا تو اعمالتون باید تاثیر بذاره این رفتارها. معارف چهار تا اطلاعات بیخودی نیست که میشنوید، دارید یک معارفی دارید میشنوید، این باید تبدیل به معرفت بشه واقعا در زندگیتون، باید اثر بذاره. بعد تبدیل به ایمان باید بشه. شما رو باید وارد محدوده امن بکنه، وارد یک امنیتی بهتون باید بده، و الا شما اثری نگرفتید از این مباحث. حالا اینا کات میزنیم تا اینجاش داخل پرانتز بود، شما خوبید. حالا بیایم بریم سراغ ادامهش. نگاه کنید این ده فصل ما داریم به مرور از جاهای مختلف میگیم. ما برای دوستانمون اونجا تو سایت گفتیم یه کاری بکنن. نگاه کنید مثلا ذیل هر فصل، مثلا دوران انبیا، یه نقشه کوچولو من اینجا گذاشتم، بعدن اینو میخوام خیلی کار کنم، مفصل ترش میکنم. کتابخانه گذاشتیم ما، یه سری کتابای به درد بخور ذیل اون موضوع رو قرار دادیم. من شاید تقریبا همه کتابای اون موضوع رو نگاه کردم، گلچین کردم 20 تا 30 تا تو هر کدوم 10 تا 15 تا گذاشتیم اونجا. الان مثلا این دوره انبیا رو میزنیم، نگاه این کتابا اونجاست. چند تاست؟ مثلا 10 تاست. مثلا فرض 10 تا کتاب گذاشتیم اینجا. آیا همه این کتابا رو قبول داریم؟ نه. اونجا هم یه چیزی گذاشتیم معنی تاییدش نیست، ولی میگیم که حالا حداقل شروع کنیم بخونیم دیگه. یه 4 تا کتابی که عالمای بزرگی از ما نوشتن، چه ایرانی چه غیر ایرانی، چه معاصر چه قدیمی نوشتن، بعد اینا رو بخونیم. نگاه کنید ذیل هر عنوان کتابخونه گذاشتیم. یه سری مقالات فعلا نذاشتیم ولی میذاریم، آماده از بحثا. یه سری از بچه‌های همین جلسه دارن کار میکنن سرش، مقاله هاشو اینجا قرار میدیم. مقاله هایی که اساتید تمام مقاله های علمی پژوهشی کشور ایران رو داریم بررسی میکنیم، از زحمتش پای برخی از افرادی که همینجا تو جلسه نشستن. تمام مقاله های علمی پژوهشی کشور ایران از اول انقلاب تا الان هر چی نوشته شده باشه، ولی تو مجله های مربوط به این رشته ها همه هر کدوم رو داریم دستبندی میکنیم، داریم میذاریم سر جاش. سخنرانی های ما موضوعی اینجا قرار داده شده. مثلا در مورد دوره انبیا سخنرانی های ما مثلا اینجا گذاشته شده، نمیدونم شاید 40 تا 50 تا 30 تا 60 سخنرانی اینجا باشه در مورد دوران انبیا. اینا هستش. نرم افزارهایی که در مورد اون موضوع وجود داره، دوره‌هایی که هست، فیلمایی که در مورد اون موضوع تولید شده. حالا اینا چیزای حالا خیلی مهمی نیستن. این سه تای اولش مهم بود: کتابخانه، مقالات، سخنرانی. پیشنهاد ما اینه که نگاهی ما قطعاً نمی‌رسیم به اینا، حالا حالا یا حداقل نمی‌رسیم چیز کنیم. پیشنهاد ما اینه که بیکار نشینید. ما یه چیزی این پایین من گذاشتم به اسم سیر مطالعات معارفی. اولین بار می‌خوام یه سیر درست حسابی بدیم به مردم. این تر یه تر کشوری خواهد شد ان شاء الله، ای خدا توفیقی. مهم تو کشور کم کم یه بحثی را بندازیم که مردم باید بیان بخونن دیگه. مردم بیان بخونن چیه؟ مثلا چی نمیخونیم؟ چی بلد نیستیم؟ چیه این نماینده ها؟ چی یعنی مثلا ورز کن آقا این اجیزا که هیچی بلد نیستن، انگار هیچ معرفتی از هیچی ندارن. وقتی دارن صحبت میکنن انگار هیچ امامی ندارن، وقتی دارن صحبت میکنن انگار هیچ نبی ندارن. خب وقتی داری صحبت می‌کنی شما باید اثری از امام در کلامت باشه، اثری از انبیا در کلامت باشه، اثری از خدا در کلامت باید باشه. خب یه ذره اینه که خب یاد ندادیم، یه ذره باید جامعه باید بره به این سمت که ما یه مقدار معارفی تر بشه جامعهمون، یه ذره عمق داشته باشیم. ما الان اصلا نمی‌دونیم در کدام مقطع آخرالزمان هستیم، بعدش میخواد چی بشه، قبلش ما اصلا نمی‌دونیم انقلاب چیه. نمیدونیم الان انقلاب چی هستن، چه اتفاقی اینجا افتاده، بعدش میخواد چی بشه، قبلش میخواد چی بشه، الان جنگ اسرائیل چیه، اون یکی چی هستن. ما گنگیم نسبت به همین چیزا، گنگیم. اساره ملت ما این 6 نفری هستن که شدن الان مثلا کاندیدا. ما واقعا چقدر اینو الان میدونن؟ ما در کدام مقطع آخرالزمان هستیم؟ بهترین هاشون چقدر میدونن؟ فاصله داریم هنوز، آموزش ندادیم. باید بزرگان ما این آموزش رو باید میدادن، باید عمیق‌تر میشدیم. ما تو این بحثا وقتی از انقلاب صحبت میکنه انگار که بعضی هاشون صحبت میکنه انگار مثلا از انقلاب فرانسه داریم صحبت میکنیم، انگار تو اونجا ما رفتیم انقلاب کردیم داریم، انگار خدایی نبوده، انفجار نوری اینجا صورت نگرفته، خرمشهر رو خدایی آزاد نکرده، مثلا انگار هیچ خدایی نبوده. مثلا مدل صحبتامون حاکی از معارف پایینه، حالا بعضیاشون معارفشون عمیق‌تره، بعضیا معارف خیلی دیگه عمقی‌تر و اصلا در حد تکذیب انقلاب. خب ما باید بیایم جلوی موضوع رو بگیریم. این موضوع خطرناکه، اینکه معارفمون انقدر کمه این اصلا خطر داره، اصلا برای جامعه خطرناک هستش و ما برای انقلاب قطعا خیلی خطر سنگین داره. بابا جامعه که معارف نداشت امام حسین کشون رو انداخت، امام حسین اصلا رو کشتن سر این که هیچ معرفت نداشتن دیگه. اون اینجوری نیستش که اونا میدونستن خیلی چیزا رو، یه ذره به خاطر جهلشون بوده. پمپاژی که معاویه کرده بود تو اون قوم باعث شد که این اتفاقا بیفته. خب حالا نگاه کنید، اینا رو قرار دادیم، ما یه قسمت گذاشتیم سیر معارفی، پیشنهادمونه مثلا تو قسمت عالم شناسی کتاب که زیاد نم برمورده، بعضی از این چیزا میگه که اصلا کتاب تولید نشده، مثلا کتابی تولید نشده دیگه، اضافه فکر نکنید چند میلیون ما کتاب داریم الان خیلی چیز داریم و نه، اصلا کتابی نداریم، نمونده خیلی از این موضوع کتابی وجود نداره اصلا، ما ندیدیم کتابی داشته باشیم، یعنی تولیدات علمیمون تو وجه کمه. ما الان مثلا در مورد موضوع اینجوری نیستش که الان فوران کتاب باشه، نه، اغلب کتابا کپی برداری از رو هم دیگه هست، تولید علمش کلا زیاد نیست، ما کلا علم زیادی نداریم، همه کره زمین علمامونو بذاریم رو هم دیگه خیلی نیست، واقعا همه کره زمین با هم بذاریم رو هم دیگه باز خیلی نیستش. اونجوری نیست که بگم الان فوران علم اینجاها وجود داره، نه اصلا این اتفاق نیفتاده. من نسبتا مطالعه هم زیاده تو این بحثا، اونجوری نداریم، تک و توی علمایی داریم این کار کردن تو ما، اون چیزی که ذره فوران علمی داریم تو بحثای فقهی مونه، نسبتا خوب کار شد، نسبتا همین کار شد، در مورد بحث معارفی کم کار شدش. علمای بزرگی مثلا علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم داشتیم، اینا رفتن به سمت تفسیر، نرسیدن موضوعی عمیق کنن بحثو، نمیده عمر، جلسه بودن عمرها کفاف نمیده. حالا ما سعی کردیم تو هر کدومش دیگه، مثلا میگیم یه عالم رو میخوایم بشناسیم، یه کتاب معراج رو بخونیم دیگه، حداقل تو کتاب معراج شهید دستخب یا امثال هم بخیر یه چهار تا از عالم صحبت شده دیگه، آسمان ها و اینا رو گفته شده دیگه، درست اینو بریم بخونیم، توحید مفضل رو بخونیم. آقا امام صادق چند شب پشت سر هم نشست برای مفضل ابن عمر شب تا صبح صحبت کردش. خب ما مثلا چرا صحبت های امام صادق رو نباید بخونیم؟ خب امام صادق علیه السلام از همه چی اینجا صحبت کردن، یک حدیث بسیار هم متقن و هم بسیار متعالی. یا کتاب از سما و العالم بهار الانوار مرحوم مجلسی جمع‌آوری کردن، کل روایاتش یه که تقریبا توی بحثا سعی کرده تو چند جلد جمع‌آوری کنه. خب برای هر کدومش ما یه چیزایی قرار دادیم، پیشنهادمون اینه با زبان خوش خودتون فعلا چیکار کنید، شروع کنید نم نم همینجوری یکی یکی تو هر کدومش یه دونه رو حداقل بخونید. یه 10 تا کتاب کاری نداره، آخه 10 تا کتاب خوندن که درست آقای دکتر میخونید شما؟ بعد 10 تا کتاب 10 تا بحث 10 تا کتاب میشه. شروع کنید بنده به بحثای ما نشید، حالا مثلا فرض کنید ما اون نمیرسیم قطعا به خیلی از موضوعات نخواهیم رسید، شروع کنید حداقل از هر کدوم جلد، مثلا دیگه تو دوره انبیا این قصص الانبیا مرحوم جزائری رو که بخونیم دیگه. خب ایشون هم آدم با صفایه معاصر علامه مجلسیه، بخواید چهار تا مطلب به درد بخورید اینجا قشنگ گردآوری کرده. خب اینو ما بخونیم دیگه، اینو برای کی نوشته الان؟ کتابا رو مقلب همینجا رایگان گذاشتیم، همینجوری رایگان میتونید دانلود کنید بخونید، از این مشکلی یعنی مالی هم نداشته باشید. خب این الان از این موضوع یه مقدار، حالا دیگه از این بحث دیگه من میگذرم وارد، در مورد دوران اهل بیت علیهم السلام چند تا کتاب گذاشتیم. خب اینا خوبه، این کتاب مدینه المعاجز سید هاشم بهرانی نوشته، کتاب خوبیه، اصلا سید هاشم بهرانی آدم باصفایی، قلمش قلم خوبیه، قلم نورداریه. کتابای ایشونو بخونید تو خونتون خوب میشه، اوضاع خونتون خوب میشه، خونتون نوردار میشه، چون اصلا اثر قلم یک فرد اثرگذاره، اینو بدونید. قلم من یه ذرم عمدی بزیار انتخاب کردم، مثلا شهید دستخب اینا مثلا قلمهاشون اثرگذاره، آدمای پاکی هست، شیخ عباس قومی اینا مثلا این قلم خوبی دارن، علامه مجلسی مثلا اینجا کتاب منتهی الامال شیخ عباس برای چی باید خاک بخوره؟ درو خب بچین بخونیم دیگه، کلا 3000 صفحه است، مگه چقده اینا؟ فکر نکنید 3000 صفحه دیگه کاری نداره خوندن برای شماهایی که تون خونید و بالاخره حافظه ها قوی، تون بشین اینا رو بخونید تمام کنید تا آخر تابستون، میگم همه اینا رو تموم کرده باشید، تا آخر تابستون میگم اینا تموم شده بشه، من میگم اینا رو تازه چیزای جدید بذارم. نگاه کنید یک فاز سعی کنید این کتاب علما رو بخونید، ما علمای بزرگی داشتیم، توی تاریخ بالاخره با همه مشغله‌هایی که در گذشته کتابای خوبی تولید کردن، حداقل اینا رو بخونید. آیا اینا رو بخونیم ما تو بحث عالم شناسی دیگه قوی میشیم؟ نه، و الفش هم نیست. فهم می‌کنیم اون یه قدم آوردن. علما در گذشته مشکلاتشون زیاد بود، مثلا الان انقدر چیز نبود. یه به زور تا یه جایی رسوندم، یا حالا اینو کدو بگیر، یه بقیه‌اشو بعد بری جلو تا خدا راهی باز کنه. یه بخشی ان شاءالله اینا رو باید بخونید. یه بخشی هم حالا ما صحبتایی که می‌کنیم یه مقدار اگه ارزش داشته باشه اونا رو هم می‌تونید چیکار کنید؟ ذیل همین بحثاست. داریم انجام میدیم. اونا هم داشته یه ذره عمق معارفیتون بیشتر میشه. تا وارد این بشیم خدا راهی باز کنه، یهو به صورت اساسی ما وارد بعضی از اینا بشیم. اینا به هم دیگه ربط دارن. شاید یکی بگه من یکیشو بخونم بهتر نیست. نه، تا شما عالمو نفهمی انبیا رو قطعا نمی‌فهمی. قطعاً شما نمیتونید متوجه دوره انبیا بشید تا زمانی که عالم رو متوجه نشده بشیم. ما دوره انبیا رو متوجه نشیم، دوره اهل بیت رو 100% متوجه نمیشیم. ما طوفان نوح رو متوجه نشیم، قطعاً آخر زمان رو متوجه نمیشیم. اینا همه به هم ربط دارن. یک پازله. شما یه بخشی از پازل نداشته باشید، الان شما بگید که من همه این سیمکشی اینجا رو کردم، کلید اونجا رو نذاشتم، سیم آخرش رو قطع کردم، برق روشن میشه؟ نمیشه. اون باید همش باید با هم باشه اتفاقی بیفته. همش تا با هم نباشه نمیشه. این معارف به خاطر اون ما اینجوری قرار دادیم. ما نمیتونیم مثلا آخر زمان رو بفهمیم، قیامت رو نفهمیده باشیم. اینا با هم ربط داره. مثلا رجعت رو میخوایم متوجه بشیم، باید اون قیامت رو هم متوجه بشیم تا اون این ضعیف شده اونه، چون اونجا وجود داره اینجا وجود داره. اینا همش به هم دیگه چیه؟ مرتبط هستش. این یک جهش علمیه. اگر مسئولین ما واقعا به فکر باشن وارد این بحث بشن، یک جهش علمیه. این علمو هیچ کسی نداره غیر شیعه. علمو غیر شیعه هیچ کی نداره. این جایی که جهش علمی ایجاد میکنه، اختراع داره توش، کلی موضوعات داره. همه این چیزا میتونه اتفاق بیفته تو جامعهمون. جهش علمی اینه. جنبش نرم افزاری رهبری میفهمان از نظر من این هستش. ما باید وارد این نوع جنبش نرم افزاری بشیم. فیزیک رو باید جاشو اینجا روشن کنیم تا فیزیک متوجه بشه که جاش نسبت به عالم دخان چیه، عالم برزخ چیه، به اینا ربطش متوجه بشه، بتونه اختراع بهتری بکنه. انبیا به خاطر این معجزه داشتن. انبیا چون به عوالم اشراف داشتن، معجزه انبیا رو شما بذارید اختراع. مهندسی میتونستن بکنن، اختراع میتونستن بکنن. اون چون به بالا اشراف داشت میتونست اینجا اختراعی داشته باشه. شما معجزه های انبیا رو یه چیزی میگیم، بعد فکر میکنیم که به انبیا هیچ ربطی نداره. یهو اینا یه فوتی کردن، یه چیزی شد. نه، انبیا عالم شناسن، عوالمو طی کردن، رفته این از اون بالا تونسته بیاره. تونسته این از بالا بیاره این کارو بکنه. خودش این کارو کرده. به اذن الله تونسته خودش این کارو بکنه. بابش بسته شده؟ نه، باب نبوت بسته شد، باب رسالت بسته شد، باب معجزه که بسته نشده که. باب این چیزا بسته نشده که هنوز که. درست، ما این همه عالم هم داشتیم تو تاریخ از این کارا کردن، عالم هم داشتیم کردن از این کارا، و آخر الزمان سرای معجزه است. آدم ها باید بیان وسط از عوالم بالاتر چیزی بیارن. حالا تا اینجا باشه، من هر جلسه سعی می‌کنم یه تذکری در مورد این 10 تا فصل بدم. هی پیشنهاداتی میدیم تو کانال، تو سایت، اونجا پیشنهاداتی ما می‌ذاریم. این کتابو الان بخونید، دیگه بخونید تو خونه هاتون صحبت کنید، برید تو خونه ها صحبت کنید. مثلا الان اینجا جلسه هستش، دوستانتون رو دعوت کنید، دوستانتون رو دعوت کنید، جلسه پر باشه قشنگ. دوستان چرا مثلا دوستتو محروم میکنید؟ نیست از این چیزا. الان قحطیه، بهتون میگم اگه جای قحطیه زیاد معارف نیست. اون دوست شما، خانواده شما، هرچی معارفی تر باشه به نفع شماست. او تذکر برای شما میشه، شما تذکر برای او میشید. انتظار ما اینه که این فعالیت اینجوری هم داشته باشید، فعالیت تبلیغی معارفیتون هم داشته باشید، و همه دوستاتون رو دعوت کنید. دعوت کنید یه جلسه، یه به نظر ما عنایت اهل بیت علیهم السلام داره جلسه پرباری داره برگزار میشه. دوستاتون رو محروم نکنید. بعد تو خونه هاتون صحبت کنید. اون کتابی که میخونید، مثلا اون کتابی که محور قرار میدید، آقا ما دیگه جلسات بعد نشه واقعا از یک شخصی بپرسیم الان داری چی میخونی، بگه چی، منظور چیه. اینا اینجوری نشه. هر کی یه چیزی بردار اینجا بخونه، یه دونه کتاب همه، هر کسی یه دونه کتاب حداقل داشته باشه تو دستش. بگم الان تو فضای این کتاب هستم، حداقل یه دونه داشته باشیم دیگه. هر کدوم از این موضوعات هم وردارید هیچ فرقی نداره. هر کدوم دوست دارید، حس بهتری دارید، کتاب گناهان کبیره شهید دسته او وردارید، بخونید، برید کتاب مثلا عالمشناسی، اینجا مثلا میتونه یه فضایی باشه کتابا رو به هم دیگه جابجا کنید، این یه هفته این کتاب بخونه بده به اون یکی اون یکی، همینجوری مثلا یه فضای معارفیتون شک بگیره. وقتی شما اینجوری باشید ما اینجا صحبت میکنیم، شما غلطای ما رو بگیرید زود، این اشتباه گفتی اون فلان شده، مثلا یه اینجوری جریانی باید اتفاق بیفته. انشالله این جنبش معارفی، این جریان معارفی در ما و جامعهمون شکل بگیره. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر کدوم از اون قسمت ها زیر مجموعه بیشماری داره. ما حالا الان یه بخشیش الان بهتون نشون میدیم. مثلا دوره اهل بیت علیهم السلام وارد میشیم، ما باید تمام اهل بیت رو بررسی کنیم، از تو قرآن و اینا باید بررسی بتونیم بکنیم. حالا فعلا کلی میگیم دوره اهل بیت، چهار تا کتاب ساده اونجا قرار دادیم، اون بعدن سخت‌ترش یه چیزای دیگه است که حالا ما اینجا خودمون یه ذره داریم کار میکنیم با هم دیگه. در مورد دوره اهل بیت علیهم السلام توکل بر خدا کنیم، یه چند کلامی صحبت بکنیم. در مورد بحث امامت، ولایت، امارت، یه بحثا رو یه چند کلامی صحبت بکنیم با هم دیگه، بحثای بسیار مهم و مغفول. نگاه کنید، من یه چیز ساده خدمتتون عرض کنم اول. چرا باید به ماجرای اهل بیت علیهم السلام ما بپردازیم؟ بعضیا میگن این بحثا تاریخیه، حالا یه اتفاقی افتاده در گذشته، حالا حق اصلا امام علی هم خوردن، به ما دیگه چه ربطی داره؟ درست این شبهه خیلی مطرح میشه، درسته؟ اینو یه مقدار صحبت کنیم، بعد میخوایم وارد چند تا از ویژگی‌های اهل بیت علیهم السلام بشیم که یکیش امامته. امامت رو ببریم جلو، حالا ببین چقدر فرصتمون میشه. بعد ولایت رو یه ذره باید صحبت کنیم، بعد امارت، بعد خلافت این عزیزان، باب الله بودنشون، وجه الله بودنشون، ابرار بودنشون، حاکم و حکیم بودنشون، ید الله هستن، عضد الله هستن، بیا الله بیشمار فضایل اهل بیت علیهم السلام. سه تاشو ما باید خیلی بیشتر بپردازیم. یکی امامت، ولایت، امارت. این سه تا رو ما باید ذره بیشتر بپردازیم. چون یه ذره ضعف تو این چیزام زیاد وجود داره. بعد رفتار در قبال اهل بیت علیهم السلام باید یاد بگیریم. ما نزدیک بیش از 10 تا رفتار باید در قبال اهل بیت داشته باشیم. آیا اینا رو داریم نداریم؟ چی منظور از این رفتارها چیه؟ ارتباط اهل بیت علیهم السلام با اسماء الله و کلمات الله رو باید صحبت کنیم. ارتباط اهل بیت علیهم السلام با انبیا رو باید صحبت کنیم. ارتباط اهل بیت علیهم السلام با شهرهای مختلف، شهور، اینا رو باید صحبت کنیم. و حالا یه سری بحث‌های دیگه وارد خود تک تک اهل بیت علیهم السلام هم به مرور باید بشیم. حالا همه رو اینجا نمیخوایم بگیم، حالا اینا تیتراشه، حالا ما هر چقدر دیگه برسیم. یا ببین چرا ما باید به اهل بیت علیهم السلام بپردازیم؟ اهل بیت اصلا کی هستن؟ نگاه کنید، به خاطر ماجرای توحیده. خاطر ماجرای توحید. توحید سه ساحت داره. من این داره یه ذره سریع میگم، بیشتر میخوام امامت رو صحبت کنم امروز. توحید سه ساحت داره. ما یه توحید در ذات داریم. خداوند در ذات ما یک خدا داریم. اون توحید در ذات توضیحاتش بمونه. اونی که در سوره توحید گفته میشه قل هو الله احد. اون احدیت خداوند. اون میشه توحید در ذات. بعد یه توحید داریم در نظام. یک نظام وجود داره. چند نظام وجود نداره. یهودی ها توحید در ذات قبول دارن. توحید در نظام قبول ندارن. این حواستون باشه. از نظر توحید در نظام یهودی ها مشرکن. همینجوری زرتشتیا، زرتشتیا هم توحید در نظامشون مشکل داره، توحید در ذات رو مشکل ندارن، در ذات میان خدا یه دونه است. و این وقتی به نظام خدایی خدا میخوان بپردازن چند تیکه میشه، چند تیکه میشه. یه توحید در نظام یعنی یک نز خدای زمین، خدای آسمانه، خدای زمین و آسمان، دو تا خدا نداریم که. نگا اون یعنی یک نظام خدایی وجود داره در هستی. درست؟ توضیحاتش بمونه. یه بحثی هم داریم به اسم توحید در خلافت. یک نظام وجود داره، خدا سیستم خلفا داره. شما به سیستم خلفا اعتقاد نداشته باشی توحیدت مشکل داره. مشکل اهل سنت ما اینه. مشکل اهل سنت توحید در ذات نیست، توحید در نظام نیست، توحید در خلافته. خدا برای همه چیز برنامه داره. سیستم خدا بر مبنای خلفاست، بر مبنای خود خلیفت الله باید بیاد کار رو ببره جو. خدا بر مبنای سیستم خلافت، بر مبنای ید الله، عضد الله، باب الله، خدا بر اساس این موضوعات داره خدایی میکنه. خدا مستقیم یه چی بهت نمیده. انبیا باید رسول الله اول امضا کنه، میاد دست امیرالمومنین، میاد دست همجی، کم کم میاد تا اون تهش ملائکه هستن. ملائکه هم بخشی از کارگزاران خدا هستن. خدا یه کار میخواد بکنه با سیستم انجام میده. به این میگن توحید در خلافت. اون توحید در نظام چی بود؟ اینکه یک نظام وجود داره. توحید در خلافت یعنی این که خداوند شجره خلفا داره، شما باید خلفای خدا رو بشناسی. خب بشناسی چه فایده داره، نشناسی چه فایده داره؟ نگاه کنید به اون خلیفه مشکل خاصی پیش نمیاد. شما الان امام علی رو به عنوان خلیفه الله قبول کن یا نکن، برای امام که چیزی نیستش که، شما محروم میشی. نگاه کنید محرومیت برای خود شما ایجاد میشه. ما نگاه کنید پرداختن به ماجرای اهل بیت علیهم السلام، به ماجرای انبیا، ذیل توحید در خلافته. چون ما باید توحید در خلافت داشته باشیم، باید واسطه ها رو متوجه بشیم. این واسطه ای که این موضوع به ما رسید کی بوده؟ نگاه اینا باید ما متوجه بشیم. توحید در خلافت بسیار مهمه. اصلا اون نباشه تو بعضی از آیات صحبت از شرکه، یه توحید در خلافت قبول نداشته بشی یا خلیفه اشتباه قرار بدی. مشرکین بت پرستان یه مشکلشون چیه؟ خلیفه رو اشتباهی قرار میدن. نگاه این توحید در خلافت و مشرک قبول داره، نه بدونید، یه مشرک توحید در خلافت و بت پرست توحید در ذات رو قبول داره، مثلا میگه در ذات چیه. مشکل بت پرست توحید در خلافته. یک هندی، یک آیین هندو میگه که خداوند از طریق این مثلا حیوان به ما داره عنایت میکنه. نگاه این خلیفه رو اشتباه تشخیص داد، خلیفه رو اشتباه تشخیص داد. ولی این که تشخیص این که باید خدا از یه سیستمی به ما داره یه چیزی میده، اینش درست بوده. اشتباه تشخیص بدی شرکه. حتی در سیستم خلفا هم اشتباه تشخیص بدی شرکه. شاید بگم خدا رو که قبول دارم، ولی نداره. اینجا که مشکل داری که خدا از این طریق داره خدایش انجام میده، باید اینو متوجه بشیم. ما چرا به اهل بیت باید بپردازیم؟ چون سیستم خلفان اینها. خداوند وقتی میخواد بشر رو بفرسته کره زمین، ما اولش سیستم خلافت مطرح میکنیم. میگم من سیستم خلافت رو برام پررنگه. فرمای چی؟ انی جاعلن فی الارض خلیفه. یعنی من در زمین میخوام خلیفه قرار بدم. یعنی این سیستم منه، این نظام من هستش. من از این طریق میخوام مثلا خداییمو ببرم جلو. خلیفه خدا، من خدای خدا از اون طریق داره جریان پیدا میکنه. خداوند خداییشو از طریق خلفاش میبره جلو. خدا نگاه کنید یه نفر رو میخواد بکشه، جان یکی رو بگیره، خدا مگه ممیت الاحیا نیست؟ خداوند میتونه میت کنه یکی دیگه، ولی از طریق سیستم اسرائیل این کار رو میکنه. حالا بعد اسرائیل خودش میاد، اسرائیل هم سیستم داره، جناب اسرائیل هم سیستم عریض و طویل برای خودش داره. یه سیستم، همه اینها سلام علیکم به عنوان یک سیستم هستن، سیستم خلافت، نظام خلافت داره اتفاق میفته. این اصلا شیوه خدایی خداست. اینو خیلی اهمیت داره این بحث. حالا یه مقدار به اهل بیت علیهم السلام میخوایم بپردازیم به خاطر همین موضوع هست. ما یه ذره توحید در خلافتمون ضعف داریم، توحید در خلافت رو باید قوی تر کنیم. دیگه دلایل دیگه هم داره. پس نه یه موضوع تاریخی نیست. وقتی ما میگیم امیرالمومنین علیه السلام، میخوایم بگیم این خلیفه خداست، خدا از این طریق داره میگه. کی؟ اون موقع؟ نه، همین الان. همین الان امیرالمومنین امام هستش. همین الان هستش، خدا از این طریق انجام میده. قبلا هم بوده. الان هم هستش. پس ما داریم یه چیز زنده رو میخوایم بررسی کنیم، نه یه چیزی که در گذشته اتفاق افتاده. ما به اختلاف تاریخیش الان کاری نداریم که. اون موقع هر کی تشخیص داد قوی تشخیص عمل بیشتر میتونه بهره ببره، تشخیص نداد بهره نه، خودش محروم میشه. خب یه بقیه دلایلشو میگذارم، اما بریم سراغ بحث امامت. یا کنید تو بحث امامت حرفهای زیادی هست. بریم یه مدار اینا رو با هم دیگه بررسی بکنیم. پاک کردم؟ نه. حالا بذارید یه مدار بحث امامت رو بریم جلو تا انتهای جلسه انشاءالله. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عبد محمد. ما همه اقوام و ادیان و ذیل بحث توحید میتونیم تقسیمشون کنیم، کجا مشکلاتشون رو تشخیص بدیم، کی کجا مشکل داره تشخیص بدیم، در مورد خودمون هم میتونیم تشخیص ها رو بدیم. اما یکی از ویژگی های اهل بیت علیهم السلام، یا به عبارتی خلفای خداوند، چیه؟ یکی از بالاترین خلفای خداوند میشه سیستمی به اسم امامت. امامت، بعضی ها هستن امام قرار میگیرن، اینا امام هستن. چیز جدیدی میخوایم امروز بگیم، معناشناسی جدیدی از امامت ها. جدید که نه، ولی حالا زیاد ندیدیم این معناشناسی انجام بشه. نمیدار معنای امامت رو الان میگیم که عید قدیر جذابتر و جالبتر و معرفتی تری داشته باشیم، با معارف بالاتری وارد عید قدیر بشیم. وقتی در عید قدیر امیر رسول الله میفرماید که هو الامام المبین، بدونیم داره چی میگه. ایشون میفرماید که علی علیه السلام امام مبین هسته. چه داریم این بحث رو بیایم پررنگش بکنیم. امامت در نظر معنایی یعنی چی؟ حالا این سری معانی شده از اون میگذرم، معانی لغویش اینا. امامت در ریشه کلمه امامه هستش، الف میم میم، درست؟ معنیش چیه؟ بعضی ها میگن امامت یعنی قصد کردن، اما یا امو یعنی قصد کرد، یه چیزی رو قصد کردی، درست؟ قصد کردی به یه جایی برسی شما. حالا خیلی اون مقصود میشه چی؟ امام. اونی که قصد کننده است میشه چی؟ عام. اون میشه عام فاعل، عامم که میشه عام، اون یکی میشه معموم. اینجا خب یه تناقض میخوریم. توی اهل بیت علیهم السلام اهل بیت باید مقصود باشن. اینجوری توی این تعریفی که بعضی از کتابای لغت میکنن معموم میشه مقصود، نه امام مقصود نمیشه، معموم میشه مقصود. این یه خطا داره اینجا، این ترجمه یه ذره خطاهایی داره. ترجمه دقیق ترش رو بریم جلوتر، یه مداری من یه ترجمه دقیق تر بکنم. مقصود درسته، مقصود تبعه معنای امامه، خود معنای امامت نیستش. امامت یعنی چی؟ امامت از یکی از آیات قرآن معناشو در بیاریم. خداوند میفرماید که و کل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره یاسین آیه 12. بالاترین درجه بحث امامت در این سوره مطرح شده، در سوره یاسین آیه 12. فرماید که و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. آیه‌ای هستش که رسول الله در خطبه قدیریه روی این آیه تاکید دارن، روی همین آیه 12 سوره یاسین تاکید داره. کل شیئن احسیناه فی امام مبین. امام اینجا یعنی چی؟ میگه همه چیز را احصاء کردیم درون یه چیزی، اون چیزه میشه امام مبین. حالا امام مبین چیه؟ یک ظرفه امامت. امامت یک ظرفه، درست؟ امامت یک ظرفه بسیار وسیعه که همه چیز شامل شده. شما فکر کنید الان اینجا یه ظرفی دارید، همه وسایلتون رو میریزید توش، این ظرفه میشه امام، امام اونها. حتی امامت فقط این نیستش، ولی یکی از مؤلفه‌های معنای امامت چیه؟ این که همه چیز در اون او میتونه جا بشه. پس امامت بالاتر از همه چیز باید باشه و بزرگتر از همه چیز. چرا؟ چون همه چیز توشه، شما همه چیز رو میتونی توش قرار بدی، پس امامت بالاتر از همه چیزه. و امامت میشه چی؟ امامت ظرفی است که همه چیز در اون او قرار میگیره، جا میشه. کلشه میشه همه چیز، یعنی اینجام شما هم همه چیز رو خدا گذاشته درون ظرفی به اسم امامت. امامت آیا فقط وظیفش نگهداری از ایناست؟ نه، امامت ساختار دهنده است. خداوند احسان میکنه تو این ظرف، این ظرف حیه، پویاست، خودش هر چیز رو میذاره سر جای خودش. امامت معناش متوجه شد چی شد؟ امامت از نظر معنایی میشه این، امامت یعنی کسی که ظرفی که ساختار و چارچوبه میتونه ایجاد کنه، همه چیز درون او احصا شده و او مثل اینکه شما یه دستگاهی رو در نظر بگیری، هر چی میریزی توش، او خودش اینا رو هر چی میذاره سر جای خودش، هر چی میاره میذاره سر جای خودش، یعنی خودکار داره این کار انجام میده. امامت یه چنین حالتی داره از نظر معنایی. امامت ایجاد کننده ساختار هستش، امامت نظم دهنده هستش. امام کسی است که نظم میده، امام کسی است که نظم میده، همه چیز در جای خودش قرار میده و در بهترین جایی که باید قرار بگیرم قرار میده و اینها رو رشد میده. این فضای امامت هستش. امامت یه چنین حالتی داره از نظر معنایی. چرا گفتیم این آیه بالاترین آیه امامته؟ چون که میگه کل شیئن. نگاهی تو امامت یه چیزی مهمه، امام چی هستی؟ یعنی شما چه چیزی در تو احسا شده و اونو شما تو جاهای مختلفش قرار دادی؟ اول باید اونو برسیم. ابراهیم علیه السلام امام کیه؟ فرمود که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس امام للکی للناس. ابراهیم علیه السلام امام ناسه، امام اشیا هست؟ نه. امام حیوانات هست؟ نه. امام عوالم هست؟ نه. امام چیه؟ ناز. ولی امام شما هست، شما یه امام ابراهیم هم دارید، حواستون باشه، ما یه امامت حضرت ابراهیم هم بر ما هستش. به خاطر اینه رفتارهای حضرت ابراهیم و ما الان باید بریم تو حج انجام میده، حج به بحث امامت رفت داره دیگه. چرا رفتارهای مثلا و حضرت عیسی رو نمی کنید؟ حضرت عیسی امام شما نیست آخر. حضرت ابراهیم از اونجا امام ماست، ما میریم رفتارهای ایشون رو داریم میگیم دیگه. و اگه امام ما نبود این کار نمی کردیم که. لزومی نداره شما از رفتار انبیا این کار رو بکنید، چون ایشون امام ما هستن. این ماجرای حج به خاطر بحث امامت ایشونه بر ما. ماجرای حج چون ایشون، ما الان چرا کار حضرت موسی رو نمی کنیم؟ بریم میقات مثلا، نمیریم مثلا در کوه طور مثلا، اون کارا رو چرا نمیریم بکنیم؟ کار حضرت ابراهیم میگم، چون حضرت ابراهیم امام بر ماست. اینم حالا جزء معارف حج که تو این ایام ازش معمولا غفلت میشه. حضرت ابراهیم چون امام بر ماست، ما کار او رو، مناسک او رو باید انجام بدیم. شما در مقابل امام باید رفتار داشته باشی. شما الان چرا به ما نمیگم برید کشتی بسازید، برید مثلا اینجوری دور بزنید؟ او به خاطر اینکه حضرت نوح امام ما نیست، نبی ماست، ما باید به او ایمان بیاریم. درود حضرت نوح نبی ماست، حضرت نوح امام، ولی شما کارهای حضرت ابراهیم رو باید انجام بدید. مثلا حضرت ابراهیم زن و بچه رو برداشت رفتش مکه، شما باید بری. یعنی شما باید بری، حالا چون حضرت ابراهیم کاریه شما باید بری اونجا. چون حضرت ابراهیم زنش این کار انجام داده، اینجا دویده تا اونجا دوباره دویده، شما باید این کار انجام بدید، چون او امامه، چون او امام هستش، به خاطر اون شما دارید این کار انجام. حالا ماجرای حج به بحث امامت رفتش اینجاست، اینجاست که حالا باید باز بیشتر تو حضرت ابراهیم اینجا سنگ زده، شما باید بزنی، چون او امام شماست. رفتار اقبال امامت یه بخشیش همین به این صورت هستش. خب این امامته. امامت یعنی توی روایتی داریم الامامه زمام الدین و نظام المسلمین. امامه نظام داده، حضرت امام رضا علیه السلام در مورد امامت صحبت کرده. از جمله اهل بیتی که در مورد امامت صحبت‌های بسیار عمیقی داره حضرت امام رضا علیه السلام هستن و امام هادی علیه السلام از در مورد امامت معارف بسیار عمیق مطرح میشه. یکی جواب میده الامامه نظامه، امامت نظامداریه، هر چیزی رو میذاره سر جاش، نظام ایجاد میکنه. ما چرا اصلا نظام عالم داریم؟ چون امامت داری، و اگه امامت نداشتیم نظام نداشتیم. چرا میگه که اگر امام در کره زمین نباشه لساخت الارض و به اهلها؟ چون از امامت نباشه که معنی نداره که این رو چی بنده، این به چی بنده الان اصلا؟ زمین به امامتش بنده. او چیزی که میگه اگر امامت اینجا ورداری نباشه، دلیل این که تو آخر زمان هم این اتفاق میفته، چون امام اینجا خارج بشه اینجا نابود میشه و امام زمان این کار خواهند کرد. موسی علیه السلام بعد از ظهور در یه مقطعی بعد از کره زمین خارج میشن، اینجا خسف اتفاق میفته. به خاطر این خسف دلیلش همینه. خسف مالا اینا رو فلسفه بحثای آخر زمانه. خاطر میگم نگاه، ما تا معارف خوب نفهمیم اونجا رو متوجه نمیشیم اونجا چه اتفاقی داره میفته. اون روایت میگه فلان، اونم نمیتونیم متوجه بشیم. معارف این موضوع به این بحثا ارتباط داره. امامت که نظام میده، ساختار ایجاد کرده. امامت نباشه آسمان ها میپاشن. اصلا روش این که آسمان ها از بین برن اینه که امام اونجا به خارج بشه. امام اونجا خارج بشه آسمان ها از بین میرن. انتهای ظهور هم اتفاق میخواد بیفته. انتهای ظهور هم اتفاق میده، امام از اون فضا خارج میشه، اونجا از بین میره. اون نفخ صور معنیش همین موضوع بسته. امام علیه السلام از محدود خارج بشن، اونجا اتفاق میفته، اینجا از بین میره. این کارهایی که در آینده هم اتفاق خواهد افتاد، اینا میشه این موضوعات. الان شما میبینید که ستاره ها و سیاره ها همه برقرارن. چرا؟ چون امامت وجود داره. چون امامت وجود داره، امام اینجا چون هستش داره این اتفاق میفته. اگه امام نباشه چه، اینا اصلا همه از به هم میخورن، همشون از بین میرن. اینا همه در کسری از ثانیه همشون از بین میرن. خداوند امامت رو به خاطر اول قرار میده، بعد امامت اول بیاد. به خاطر امیرالمومنین میفرماد که کنتو امامن، اجا گفتم که کنتو ولیین والآدم بین الماء والتین. من اون موقع امام بودم، چون اگه من نبودم که اصلا آدم علیه السلام رو نمیتونستیم خلق کنیم، که او ساختاری وجود نداشت که شما بتونی اینو خلق کنی. نگاه کنید به مادر چی گفته میشه. مادر عربیش چیه؟ ام. این یه دونه رو خوب بلد بودید. مادر عربیش میشه ام. چرا ام؟ چرا به مادر میگن ام؟ این هم برای اولین بار به احترام مادرهای بحث دیگه خیلی بالا بهش میگیم. بهشتم یا زیر پای مادرها، زیر پای پدرها معلوم نیست چی هستش. زیر پای مادرها بهشتم میزنن سر همین قضیه است. چون اینها امن، اینها ام هستن. ام هستن یعنی چی؟ ایجاد کننده ساختارن. او داره ساختار ایجاد، نظام او داره میده. او نباشه نظامی شکل نمیگیره. پدر چیه؟ اب. روز ایجاد کننده یک بنیان. خاطر این شما یک خلقت داری، یه امامت، اینا با هم فرق داره. تو پدر و مادرم این حالتو دیده میشه. پدر یه وظیفه داره به نظام خلقت ربط داره، مادر به نظام امامت ربط داره. یعنی خدا خالق هستش. نگاه این میگه و کل شیء احسیناه فی امام مبین. یه احسا کننده هست در اون امام مبین. پس یه امام مبینی هست، یه احسا کننده هستش. امامت این قضیه است. به ام هم ربط داره. ام کسی است که ساختار میده. اگر ام نباشه شما نیستی که. دیگه شمایی به وجود نمیای که. با ام باشد من پدر، هر چی پدر باشه منگه بچه به دنیا میاد. اون که نمیشه که، با مادرت من باشه. به خاطر این ام ارزشش خیلی بالاست در نظام خدا. ام به امامت ربط داره. ام به امامت ربط داره. مادر امام توست. اینو بدونید. مادر امام فرزنده. مادر امام فرزند هستش، به خاطر این ولایت داره. از این ولایت هم داره. بعد نه اون از نظر اصلا خلقتش، نگاه این امامت به بحث خلقت خیلی ربط داره. ببینید فعلا سوال نکنید، بذارید بحث تموم شه و یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب فرجام. یه چند دقیقه جلسه رو ادامه بدیم بعد موقعی سال بارسه میشه این بحث جام میشه، چون بحث سنگینیه. پس امامت یه جور خلقت یک بحث نیست، یکی دیگه خلق میکنه. یه کل شیئی وجود دارد. امامت اون احسا کردنم نیست، یه کسی داره چیکار میکنه؟ احسا میکنه. این که ظرفی که همه چیز تو اون قرار میگیره میشه امامت. ام هم میشه این فرد. نگاه کنید اگر شما امام جماعت اینجا داشته باشید چی میشه؟ نماز جماعتی شکل میگیره. امام جماعت نداشته باشید نماز جماعتی اصلا شکل نمیگیره. ولو هزار نفر باشید دارید نماز میخونید، این دو نفر به هم دیگه وضع شدن، یکی شده امام یکی شده مأموم، ارزشش خیلی بیشتره. نماز شما هزار نفریه که امامی ندارید. چرا داره خدا این فرهنگو قرار داده؟ یه نماز جماعت مثلا بخونید انقدر ثواب داره. فرهنگ امامت باید شکل بگیره. نگاه اون هست، اون میشه محور همه چی. دی وقتی امام هست تو میگی صف اول صف دوم صف سوم. امام نباشه که دیگه صف اول صف دوم صف سومی نداریم، سمت راست امام سمت چپ امامی نداریم که. یکی باید باشه که همه چی بر مبنای اون شکل میگیره. امامت میشه این بحث. امامت یه بخش به این بحث. امت هم به همین افراد میگن. امت اون گروهی هستند که امام دارن. امت یعنی مأموم، گروهی که مأمومن. امت بر وزن فعله، امه بر وزن فعله، مثل سوره، ظلمه، بقعه، درست؟ اونا از نظر ادبیاتی میگه که صیغه مبالغه به اسم مفعول. حالا این ادبیش بود. یعنی این که مثلا مأموم، چیزی که بسیار مأموم، گروهی که بسیار مأموم باشن. یعنی امام داشته باشن، گروهی که امام داشته باشن و بسیار هم مأموم باشن. اونا میشن چی؟ امت. حالا یه موقع شما یه قوم، یه گروه میتونن قوم باشن، میتونن چی؟ نه یه سری آدمای پراکندن، درست؟ چی اینا وقتی قوم شدن یعنی قوام دهنده دارن، یه چیزی هست قوام دهنده، یا نژاده یا نسبه یا مثلا فرض کنید موضوعات دیگه‌ای که بینشن، اونا میشن قوم، درست؟ مثلا میگه که قوم هود، اونا قومش بودن مثلا نسب داشتن ولی مثلا امتش نبودن، امتشن اونو به عنوان امام قبول نداشتن. ما اینجا الان قوم هستیم با هم، قوم مثلا ایرانی، ما از قزوین میشه قوم قزوینی، ما الان یه قومیم. مثلا از نظر نژاد، از نظر نسب ممکنه مثلا 2000 سال قبل مثلا پدران مشترکی داشتیم، مثلا اونجوری میشه. از نظر نسب و اینا میشیم یه گروه، یه قوم اتفاق میفته اینجا. حالا قوم هم البته معیارای داره، با چه معیارای قوم اتفاق میفته. حالا امت چیه؟ امت جلوتره. امت اون گروهی هستن که امام دارن، امام مشترک دارن و نسبت به امامتشون هم اینها مأمومن. یک نماز جماعت تشکیل امته، نماز جماعت تشکیل امت هستش، به خاطر این ارزش داره. نماز جماعت با این ارزش بالا چون تشکیل امت دارید میدید. شما یه امت شکل دارید اینجا، یه امامی دارید، یه دیشون هم مأموم. خدا خیلی ارزش برای این موضوع قائله. خب اینم بحثای مربوط به امت. آخرین بحث هم بگیم دیگه، بحث رو فعلا جمع بکنیم. آیات امامت نزدیک 12 تاست. کل آیات امامت در 10 دسته تقسیم میشن. 2 تاش منفیه، 10 تاش مثبته. ما امامت منفی هم داریم. مثلا فرعون امامه، دونستید؟ امام منفیه. فرعون هم یه عده رو تحت نظام خودش داره، یه عده تحت نظامت او ازه. امامت موضوع مثبت منفی داره. مثلا ولایت، ولایت هم مثبت منفی داره. همون ما ولی منفی داریم، ولی مثبت داریم. امام منفی داریم، امام مثبت داریم. این چیزا زیاده دیگه در قرآن. امامت هم جزء موضوعاتی که منفی داره. به خاطر این شما در قیامت یوم ندعو کل اناسن به امام، هر کی با امامش میاد، شما بالاخره در نظام چه کسی بودی؟ در نظام چه کسی شما بودی؟ باید با هم حرکت کنی. باید با اغلب آدما در نظام شیطانن. اون به خاطر میگه و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، با هم همینجوری تشریف میبرن به سمت نار. اونجا امامشون میشه ابلیس. ولی خب برخی ها نه، امام مثبت دارن. امام مثبت خودش 10 درجه است. بالاترین درجهش این آیاتی بود که خدمتتون عرض کردیم. این آیه 12 سوره یاسین، یه مدونی آیه رو بخونید، خیلی اهمیت داره. ارتباط بین احصا و کتابت و این چیزا، من تقریبا تمام تفاسیر مردوین رو مفصل بررسی کردم. همه احادیثش اینا چیزای عجیبی هم دیدیم تو این تفاسیر، خیلی عجیب بود. در روایات بسیار زیادی، خیلی زیاد، در روایات خیلی زیادی اشاره شده بود که تک تک روایاتش رو درآوردم در 13 حدیث که امیرالمومنین فرمود که انا امام المبین، امام مبین من هستم. جالب بود، تمام تفاسیر شیعه و سنی رو بررسی کردم، همشونا فقط یک تفسیر اینو گفته بود. خیلی عجیب کرد، عجیب بود. همه تفاسیر شیعه و سنی رو زیر رو کردم، فقط یک تفسیر گفته بود که امیرالمومنین امام مبین هستش. فقط یه تفسیر. خیلی عجیب بود این رفتار برخی از مفسرین، جای سوال داشتش این موضوع. بعد تفسیر اطیب البیان آیت الله طیب، آیت الله طیب، من یک بار توی جلسه بودیم پیش آقای قرائتی، آقای قرائتی خیلی مفصل بحث شده سر یک موضوعی، ایشون آخر هم من یه سوالی پرسید، ما اونجا پرحرفی کرده بودیم اینا، بعد گفتش که به نظرت بهترین تفسیر کدومه؟ اول قبلش گفت نظر در مورد تفسیر ما چیه، کردیم یه چیزی سریع بهش گفتیم. بعد فرمودن نظر در مورد تفسیر آیه مکارم، جمع یکی یکی تفاسیر گفتن، بعد به نظر شما بهترین تفسیر چیه؟ تفسیری که نکات خاص داره، من اونجا گفتم تفسیر اطیب البیان. ایشون بلند شد برای من دست زد، من دست زدم آفرین. بعد گفت این آقای کلباسی اینجاست، نوشت. بعد نوه آیت الله طیب اونجا بودش، گفت این نوه مادریشه، گفت این نوه ایشون هستش، ایشون هم رئیس مرکز تخصصی مهدویت بود آقای کلباسی. ایشون هم براش خیلی جالب بود که چیز، من البته گفتم خودم تفسیر المیزان خیلی قوی میدونم، اون گفت چون ایشون سوالش این بود که نکات خاص، ظرائف خاص در تفسیر، گفتم این تفسیر ظرائف خاص داره. بعد چون این تفسیر به فرمان امام رضا، خود ایشون مدعی که امام رضا علیه السلام به ایشون گفته که این تفسیر رو بنویس، ولی تفسیرش تفسیر باصفایی، همه عمق تفسیر المیزان رو نداره و نکات قشنگ داره، تفسیر اهل بیتی باصفایی هستش. خاطر ما توی سایت هم تفسیرشون رو قرار دادیم. خب امامت یه مقدار به صورت کلی آشنا شدیم باهاش، خیلی بحث داشتیم در مورد امامت. جلسه بعد یه مقدار بحث امامت رو می‌خوایم ادامه بدیم، ذیل بحث‌های احصا، خیلی بحث های احصا که عجب بحثیه. این بحث احصا، ما تا موضوع احصا رو متوجه نشیم بحث امامت رو متوجه نمیشیم زیاد. اون به احصا خیلی ربط داره. یادم بندازید جلسه بعد ماجرای عجیب این صفت امیرالمومنین رو خدمت رو عرض کنیم. ایشون مرتضا هستن، ایشون مرتضا بودن ایشون به بحث امامت ایشون ربط داره. ایشون امام علی یون المرتضا بعدش به عنوان امام، و جالبه هم در خطبه قدیریه به مرتضی بودن ایشون اشاره میشه و هم در روایات ماجرای عجیبی ایشون دارن. و ذیل سوره جن، اواخر سوره جن که این بحث مطرح شده، خود امیرالمومنین در مورد خودشون صحبتایی دارن که من کی هستم و ویژگی‌های از خودشون میاد. یکی از ویژگی‌هاشون این بحث هستش. این بحثا به بحث احصاء ربط داره، احصاء ربط داره. نگاه کنید، ما یه موقعی تو جامعه بعضیامون تو دلمون میگیم مثلا امام زمان یعنی اسم منو میدونه، کسی از این حرفا بزنه این امامت رو متوجه نشده. امام زمان اسم تو رو میدونه، امام زمان شما رو با تمام سلول‌های وجودت و تمام با تمام اجدادت میشناسه و با تمام ذریت اسم شما رو میدونه. او امامه. و بعضی از یه موقعی مدعاهای ما صحبتایی میکنن، من بعضی وقت دقیقا میبینم این دور از اعتقادات شیعه است. آقا مثلا منو میشناسی، مثلا من فلان، این جمله چی هستن اینا رو میگی؟ امام امام هستش. و امام همه چیز تحت کنترل اوست. یک شخصی اومد خدمت امیرالمومنین، داشتن یه جایی میرفتن، به صحرای رسیدن، شنهای زیاد بود. بعد اون فرد گفت سبحانک، چه خدای بزرگی ما داریم که میدونه که اینها تعدادش چند هاست. بعد امیرالمومنین گفت این چه جمله ضعیفیه که میگی؟ گفت اینه که منم میدونم این چند تاست که دیگه کاری نداره که، اینه که منم میدونم چند تاست. گفت خب چی بگم؟ گفت بگو که سبحان الله، اون خدایی که اینا رو خلق کرد. گفت والله اونه که منم میدونم. که من چرا میدونم؟ چون من امام مبین هستم، همه چیز در من احسا شده. اومدن پیش امام صادق علیه السلام، به امام صادق گفتن که یه نفر از خیلی ادعاش میشه از این مرتضای هندی، مثلا هر چی میگیری دستت، مثلا میگه چیه تو دستت؟ اون آوردن میشه امام صادق. بعد امام صادق یه ذره باهاش صحبت کرد، بعد به امام صادق گفت یه چی بگی دستت. امام صادق هم چی گرفت دستش، گفت مثلا یه سنگ تو دستتون. امام گفت تو هم برو یه چی بگی دستت یه بار بیا اینجا. گفت ولی برو بچرخ یه چیز خاص بگیر. اون چرخی رفت یه کرمیو گرفت دستش، که مثلا کسی حسن این کرم بگیر این له میشه اینجا، اون رو مثلا گرفت دستش که مثلا امام متوجه نشه. آورد پیش امام علیه السلام گفت این چیه؟ امام گفت نگاه کن، این یه کرمه، میخوای بگم پدرش کیه، مادرش کیه، فامیلاش کیه، تا ته تهش رو میخوای بگم و بعدش هم میخوای بگم همشو. بعد دیگه طرف کاملا پیاده شد و امام گفت ما امام مبین هستیم، همه چیز در ما احسا شده. نگاه این شأن اهل بیت رو بیاریم بالا. این طرف میپرسه یه سوال میپرسم، مثلا فلان چیز سوال ساده را از امام بپرسیم، آیا امام بلده یا نه؟ این حرفا چیه؟ امام علیه السلام امام مبین هستن. کل شیء احسیناه فیه، همه چیز در او احسا شده. او فرد برمیگرده به امیرالمومنین میگه که موهای من چند تا تعدادش؟ معلم میگه که خب من که بگم یه تو نمیدونی بشماری، ولی شروع میکنه یه چیزایی هم بهش گفتن بقیه‌اشو نگیم. معلم یه دور توپ دشر بهش میره، جز خوارج بوده. نگاه کنید این چیزا برای اهل بیت اصلا عددی حساب نمیشه. ما شأن اهل بیت علیهم السلام باید بیاریم بالا، در شأن خودشون باید صحبت کنیم. اهل بیت علیهم السلام امام مبین هستن، خدا اینجوری قرار داده. میگه یکی باید اینجوری باشه در عالم، یکی در عالم باید اینجوری باشه. ما میگیم او حضرت امیرالمومنین علیه السلام، ایشون این فرده، این فردیه که همه چیز در او احسا شده، همه چیز در او احسا شده. جلسه بعد یه مقدار این بحث احسا و مطرح میکنیم و یه مقدار باز برخی از آیات امامت و امامت برخی از انبیایی که وجود داشتن و امامت در آخر الزمان، ماجرای آینده به امامت ربط داره. امام زمان قرار عده‌ای رو امام کنن، اینو بدونید. ما الان تو جامعهمون ولی داریم، امام زمان قرار عده‌ای رو امام کنه. امام زمان این آیه قرآن در آیه چی کسی میدونه؟ من نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. قرار عده چی بشن؟ ائمه بشن. او اصحاب الامام که میشنویسید اونا امامن، اونا امامت دارن، مانند امامت حضرت ابراهیم علیه السلام، که یه درجه البته پایین تر است. امامت حضرت ابراهیم علیه السلام تو اون حده ها امام دارن و میتونن امامتشون رو اعمال کنن، اعمال هم خواهند کرد. یعنی بعد از ظهور یه بخشی فضای ظهور امامت هستش، ظهور امامت و بروز امامت، که انشاءالله هممون شاهد اون ایام باشیم. ببخشید من در الله هم سنگین صحبت شد و سریع صحبت شد. هدیه به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد.